بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خطاب به پیغمبر اکرم میکنه درباره مؤمن، شخصیت مؤمن و منفعت مؤمن. علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة آیا ندانستی چگونه خداوند کلمه طیبه رو برای تو بیان کرد؟ ترکیب ادبی آیه به این معناست که چرا دانستی؟ برای تو روشنه، روشن بود و روشن هست که این وجودی رو که دارم برات بیان میکنم یه وجود طیبیه. کلمتن طیبه، طیب در اینجا به معنای وجود سراسر پاکه. حالا ما باید ترکیب وجودی مؤمن رو ببینیم چیه. مؤمن مثل همه انسان ها از عقل و روح و جسم ترکیب شده عقل مؤمن، اندیشه مؤمن، فکر مؤمن صافه، پاکه و نورانیه. و یعنی در حق یک نفر طرح بد و اندیشه سوء و ناپاک نداره، حتی درباره دشمنش. برخورد مؤمن با دشمنش برابر با طرح پروردگار، اهل تجاوز نیست و به قول قرآن مجید اهل بغی نیست، یعنی با دشمن خارج از حدود الهی رفتار نمی کنه. نقشه سوء علیه دشمن نمی کشه، بیدر و پیکر طرح نمی ده. شاید برای مردم امروز جهان باور بعضی از مسائل مشکل باشه، خب مشکل باشه، اما یه حقایقیه که اتفاق افتاده در عالم، در تاریخ. قلعه‌های خیبر خیلی قلعه‌های محکمی بود، ساخت و سازش، دروازه هاش، دیواراش، درهاش، حصاربندی هاش بسیار قوی بود، به آسانی برای لشکر اسلام قابل فتح نبود. با اینکه ریاست ارتش رو خود پیغمبر به عهده داشت، چند ماه پیغمبر و یارانشون در 150 کیلومتری مدینه اردو زده بودن و معطل بودن و کار پیش نمی‌رفت. درا قابل گشودن نبود، راحت از خندق نمیتونستن عبور بکنن. تا یه روز یه یهودی، حالا به چه علت، اومد اجازه ملاقات با پیغمبر اکرم گرفت. خوشش اومده بود از روش پیغمبر، اخلاق پیغمبر. این اتفاق البته زیاد افتاده بود در مدینه، در مکه، که در قرآنم ملاک داره که بت‌پرست، مسیحی، یهودی، مسافر غیر عرب با دیدن اخلاق پیغمبر اومد مسلمون شد. چیزی هم از قرآن براش خونده نشد، از احکام اسلام هم چیزی نشنید، فقط رفتار پیغمبر، برخورد پیغمبر، طرز حرف زدن پیغمبر، روش پیغمبر سبب مسلمون شدن کافر، مشرک، یهودی و مسیحی شد. این در قرآن هم بیان شد، فبما، سوره آل عمران، فبما رحمت من الله لن تلهم ولو کنت فزن قلبن لنفزو من حولک، فزن قلیز القلب لنفزو من حولک. اگه آدم خشن و سنگ دلی بودی اصلا دور جمع نمی شدن، فرار می کردن، پراکنده می شدن. وجود تو جلوه رحمت خداست، فبما رحمت من الله. این رو در آل عمران می‌بینید. حالا در سوره مبارکه احزاب هم به این آیه دقت کنید که داره به تک تک ما مرد و زن امت میگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای همه شما امت پیغمبر سرمشق نیکیست. یعنی شما هم رفتار و کردارتون با همه، با زنتون، با بچهتون، با رفیقتون، با همسایتون، با مردم محل، با کوچه و بازار مثل پیغمبر باشید. یعنی یه نیروی جاذبه باشید برای اسلام، برای خدا. شما رو ببینن از پیغمبر خوششون بیاد، از ائمه خوششون بیاد، از اسلام لذت ببرن. کنار این دوتا آیه یه روایت نقل شده، بسیار روایت پرقیمتیه، از امام ششم: کونو دعا تن ناس به غیر السنته، بدون زبان مردم رو به اسلام دعوت بکن، بدون حرف زدن، بدون گفتار، با رفتارتون، با عملتون، با اخلاقتون یه کاری بکنی. بعد دو روز، بعد سه روز، یه آدم بیدین، یه آدم یهودی، یه آدم مسیحی بیاد از شما بپرس آقا شما متدین به چه دینی هستی؟ شما بگی برای چی میپرس؟ بگی من از همه رفتار و کردار و حرکات شما خیلی لذت بود. شما هم بگی آقا من مسلمان، شیعه اهل بیت. وقتی بفهم شما متدین به چه دین و مکتبی هستی دلش نرم میشه نسبت به اسلام و به مکتب اهل بیت. میگه منو راهنمایی کن به این مکتب. این خیلی اتفاق افتاده، خیلی زیاد در طول تاریخ. همیشه که انبیاء خدا با مردم حرف نزده، خیلی از مردم با اخلاق و رفتار انبیا اومدن از بت پرستی و شرک و کفر دست برداشتن. و این روش همه انبیا و ائمه طاهرین علیه السلام بود. عبارت دیگه براتون بگم که البته این عبارت در قرآن و روایات پشتوانه خیلی داره. انبیا و ائمه برای مردم، برای همه که دریای بیکرانی از محبت بودن. و این محبتشون مردم رو اسیر خودشون میکرد. مواردش هم خیلیه. امیرالمومنین، من این روایت رو در آخر جلد دوم اصول کافی دیدم. یه ما در اصول کافی حرفی نداریم. اصول کافی دو جلده، فروعش 7 جلده، بخش آخر کافی هم 1 جلد. مجموع کافی به چاپ زمان ما 10 جلد. کافی تقریبا در اواخر قرن سوم نوشته شده، یعنی نزدیک به زمان شهادت امام عسگری. جزو کتابایی که به زمان امامان ما خیلی نزدیک بوده. یعنی کلینی کسانی رو دیده که اونا امام حی رو دیده بودن. اصولش نزدیک 4000 روایت داره. مجموع کتاب حدود 17000 روایت داره. این اصولش که حدود 4000 روایت داره، من این 4000 روایت رو کلمه به کلمه شو دیدم. یعنی 1 کلمه از این 4000 روایت از زیر نظر من رد نشد، تمامشو دیدم. 3 سال رو این 4000 روایت کار کردم، ترجمه کردم، با 4 متخصص نشستم خط به خط خوندم، هماهنگی کردم، با کتابای مهم لغت روایاتو بررسی کردم که این ترجمه 5 جلد شده در حدود 4000 صفحه. یه ما دیگه شاید درود. در عربی آخر جلد دومه، در ترجمه آخر جلد پنجمه. زمان حکومتش امیرالمؤمنین، به عبارت امروزی ها زمان رئیس جمهوریش. ما وقتی میگیم رئیس جمهور خیلی دهن پر کنه، رئیس جمهور یعنی انسانی که در مملکت پیچیده به یه سلسله شرایطه. به تعبیر قدیم حاکم مملکت. مملکت امیرالمؤمنین هم 10 برابر جغرافیای ایران بوده. امام زمان حاکمیتش به تعبیر قدیم، زمان رئیس جمهور بودنش به تعبیر الان، کوفه تو گرمای 50 درجه یک کاری براش اتفاق میفته بیرون شهر میره برای انجام اون کار، تنها میره. چون امیرالمؤمنین به منجم هیچ اعتقادی نداشت که حالا منجم بهش بگه آقا ساعت بده، از ستاره این گونه استفاده میشه که اگر بری خطر در راهته، یه 4 تا محافظ با خودت ببر. اصلا اعتقاد به این حرفا نداشت. امام فقط اعتقاد به اراده حق داشت. تنها رفت، لباسش در شهر کوفه تو گرما یه پیراهن بود، پیراهنش هم هیچ علامتی نداشت. فإن امامکم قدک تفامن دنیاکم به تمرایه، من از همه پارچه های دنیای شما به یه دونه پیراهن کهنه قناعت کردم. علیم اگه درآمد شخصی نداشت، داشت، محل درآمدش کجا بود؟ مدینه. چی بود محل درآمدش؟ درخت خرما. درآمدش چقدر بود؟ بیش از 30 برابر 40 برابر خرج سالش. چی کار میکرد؟ به اندازه صبحون و نهار شامش نان جو، کدوی پخته، سرکه، خورما، گوشت مختصر بر می داشت، بقیهش هم با خدا معامله می کرد، از دنیا آزاد. شب مرگشم به امام حسن گفت از کل مال دنیا 600 درهم بر من بیشتر نمونده، که به پول اون زمان میشد 60 دینار. حسن جان اینم برای یه کاری کنار گذاشته بودم که کشته شدم، اینم خودتون میدونین چی کار کن. خوب بلد بود پول رو هم دیگه دست کنه، اما همه رو تبدیل به عرض آخرت کرد و بود. علی با یه کفش وصله دار و با یه پیراهن کهنه که الان هیچ حاکم و رئیس جمهوری چنین روحیه‌ای رو نداره که با این لباس و با این کفش بیاد بیرون. حالا من و شما اگه این روحیه رو داریم برای ما مهم نیه که ما صندلی نداریم که حالا فردا صبح با یه پیران کهنه بیایم بیرون، کسی کاری به ما نداره. اما اونایی که دارای مقامن چنین روحیه ای رو ندارن، میگن نه خوب نیست، انگوش نما میشه، مسخرمون میکنه. اما علی از اونایی بود که همه سلولای وجودش میگفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کارش بیرون شهر تموم شده، پیاده داره برمیگرده کوفه، حاکم مملکت، رئیس جمهور کشور. دیدی کسی بارش حالا رو قاطر اسب افتاده، بارم سنگینه مثلا 100 کیلو، هیچی هم نیست، نمیتونه بلند کنه بار. علی رسید سلام کرد، چون در آداب اسلام وارد باید سلام کن. علی وارد شد، به صاحب بار سلام کرد، گو نمیتونی بارو بلند کنی؟ اون نه، خب من کمکت میدم بارو بلند میکنم. کمک داد و بارو بلند کرد و بار مرکب کرد و محکم بست و دوتایی را افتاد. به امیرالمومنین گفتش که چی کاره ای؟ فرمود من عبدالله هم. این بالاترین افتخار انبیا و ائمه بود، عبدالله. راست هم میگفت، علی نه بنده هوا بود، نه بنده شکم بود، نه بنده پول بود، بنده خدا بود. گفت من بنده خدا. گفت راهت کجاست؟ فرمود کوفه. گفت کوفه شغل چیه؟ خدمت به مرد. و خوبه، رسیدم سر دوراهی، صاحب بار پیچید به طرف یه ده، امیرالمومنین هم دنبالش اومد. برگشت که آقا شما من نگفتی من مسیرم کوفه است؟ فرمود چرا؟ الانم میگم من راهم به طرف کوفه است. گوه آدم راستگویی به نظر میرسیدی، بچه رو داری دنبال من میای، اینجا که کوفه نمیره، کوفه این طرفیه. فرمود پیغمبر ما به ما سفارش کرده با یکی که سلام علیک برقرار کردی رفیق شدی، وقت خداحافظی 3-4 قدم او رو بدرقه کن. من 4-5 قدم باهات میام، بعد خداحافظی میکنم بر میگم. گوه آقا پیغمبرتون کی بوده؟ فرمود پیغمبر اسلام. و خیلی دینتون قابل توجه، خیلی دینتون ادب داره، خیلی دینتون محبت. علی که آیه قرآن براش نخون، علی که خطبه براش نخون، علی که از خودش روایت نکن، علی فقط اخلاق نشون، چیز دیگه که نگو. آقا پیغمبرتون کی بوده؟ پیغمبر اسلام. گو پمن رو مسلمون کن و برو. گو باش، مسلمون شو. گوه آقا حاله که با هم قاطی شدیم، من اومدم کوفه، آدرس میدی من بیام پیشه؟ فرمود آره، مسجد کوفه. گوه اسم تو نمیخوای به من بگی؟ من بیام شهر کوفه بگم من با عبدالله کار دارم؟ فرمود نه، من اسم معینی دارم، اسم من علی ابن ابی طالب. گفت تو رئیس جمهور مملکت مایی؟ تو اومدی زیر بار منو گرفتی؟ آقا جون من مسیحیم. فرمود من به دینت کار ندارم، تو بارت افتاده بود، تنهایی نمیتونستی بلند کنی، ما دستور داشتیم بار افتاده رو بلند کنی. این حرف امام شیشمه. کونو دعاتن ناس به غیر السنتی کن. نمیخواد بشینی بغل دست مردم یه ساعت حرف دینو بزنی، یه دو رو با محبت و با اخلاق باهاش رفتار کن، اون دیندار میشه، اون عاشق اسلام میشه، اون عاشق پروردگار میشه. حالا یهودی از قلعه های خیبر که 7 قلعه تو در تو بود اومده بیرون، یه چند بار گشت‌زنی کرده، رفتار پیغمبر رو دیده، خوشش اومد، اومد اجازه ملاقات گرفت، پیغمبر اجازه ده. خیلی جالبه اسلام. نه من یهودی رو نمیپذیرم. چرا نمیپذیری؟ من مسیحی رو نمیپذیرم. برای چه نمیپذیرم؟ من زردشتی رو را نمیدم. برای چی را نمیدم؟ نه این بیدینه، من میشناسمش، چشم ندارم ببینمش. نه چشم پیدا کن ببینمش. گاهی ملاقات اثرات عجیبی به جا میذاره، عجیبی. یه وقت من با یه دبیری آشنا شدم، دبیر زبان بود، به من گفت میخوای زبان بهت یاد بدم؟ تو خیلی آدم خوش اخلاقی هستی. به من گفت من خود دوست داری یادم بدی؟ یاد بدم. گو کجا بیام یادت بدم؟ گودم بی خونه. گو باش آدرس بده. اومد یه 6 ترم خیلی ماهرانه زبان انگلیسی به من یاد داد، خیلی ماهران. منم خیلی بهش محبت کردم، چایی می آوردم، میوه می آوردم، تا دم در بدرقش میکردم. بعد هر ترمی که تموم میشد با همم انگلیسی صحبت میکرد، بهش میگودم که چقدر بدم راضی باشیم؟ میگو هرچی دلت میخواد. گفتم نه، امام هشتم فرموده کسی که براتون کار میکنه ببینید خودش چقدر برای زحمت خودش حق و زحمه تعیین میکنه. مثلا میگفت اینقدر حق و زحمه کلاس من است، من بهش میدم. بعد یه رو دم در به من گفت یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ بودم نه. گو من خیلی به تو علاقه پیدا کردم. بودم این که ناراحتی نداره، خوبه. گو نه، خیلی حالا دوستت دارم. بودم خود چه بهتر. گو دلم نمیاد از جدا بشم. بودم گو جدا نشد. خونه ما رو که یاد گرفتی، هفته سه روزم که داریم میای. خب بیا. گو نه، من یه چیزی میخوام بهت بگم. روم نمیشه. گفتم نه، روز بشه بگو. میخوای با کروات بیای خونه ما؟ اومدی جیگول بود. گو نه، کروات مهم نیست، من یهودیم. اونم من به دینت کار ندارم. ما داریم با هم علم رد و بدل میکنم. گو نه، من چند رو دیگه بیام با این روش و اخلاق و زبون و محبت تو، منم مثل تو میشم. منم باید دست از دینم وردارم، مسلمون بشم. چاره ای ندارم. اما دلت میخواد مسلمون بشی، بشو. چون اسلام کانون محبته، کانون عشقه، کانون رفاقت، کانون گره گشاییه. الان هم اگه تو زندگیت مشکلی داری بگو، من دنبال مشکلت را میفتم، مشکلتو حل میکنم. که چطور تو دین ما، حاخامای ما، آخوندهای ما اینجوری نیستن؟ خودم من نمیدونم، ولی آخوندهای تربیت شده یه علی ابن ابی طالب و امام حسین همین جورن که این چند وقتی دیدی. و خدا کنه آخوند همین باشه که آبروی علی و فاطمه تا امام زمانو حفظ بکنه، قلابی از آب در نیاد، که قیامت نجات نداره اگه قلابی عذاب دارد. شما هم دنبال جنس خوبش بگردین، چون جنس بدم زیاد پیدا میشه. وقت اگه به طور جنس بد خوردین، اون جنس بد و ملاک داوری نسبت به همه نگیرین. نگین همه، نه همه بد نیستن، همه هم خوب نیستن. خب این یهودی خیبری از رسول خدا خوشش اومد، به قول گذشتگان حرف حرف میاره، الکلام یجر الکلام. اگه من اون حرف اصلی رو یادم رفت، به خاطر سنم شما یادآوری کنید که نمونه برای فردش. اصل حرف این بود که این یهودی فقط روش پیغمبر رو دیده بود. خدا در سوره ابراهیم مؤمن رو تشبیه به کلمه طیبه میکنه، کلمه طیبه‌ای که تشبیه به درخت طیبه شد. حال درخت طیبه چه خصوصیتی داره؟ من آیه رو بخونم بعد معنی کنم. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، تفسیر کشاف زمخشری، چهار جلد، از مهمترین تفاسیر. و تفسیر طبری که 10 جلد، این دوتا. و تفسیر روح البیان که 10 جلد 5000 صفحه است. این دو روزه من این سه تا تفسیر رو دیدم. 4 تفسیر المیزان. اینا بعضیاشون به طور یقین، بعضیاشون به احتمال گفتن کلمه طیبه یعنی مؤمن. طیبه یعنی چی؟ یعنی مؤمنی که قلب، عقل، عمل همه چیش پاک، نجس نداره تو وجودش، هر فکری داره پاک، هر اخلاقی داره پاکه، هر حرکتی هم در بدن داره پاک. شجرت طیبه، مثل درخت پاک. حالا قرآن توضیح میده درخت پاک چیه، اونو میگم. یهودی اومد اجازه گرفت پیغمبر رو ملاقات کن، پیغمبر فرمود بهش را بدین بیاد پیش من. یهودی هم اومد و کنار پیغمبر نشست، گوه آقا چند وقته برای فتح این قلعه های خیبر از مدینه اومدی؟ فرمون 6 ماه. گوه هنو که دستت به فتح قلعه ها نرسید؟ فرمون نه. گوه دلت میخواد 3-4 روزه این 7 قلعه رو فتح کنی؟ فرمود داره دلم میخواد. گفت من میتونم شما رو راهنمایی کنم برای فتح قلعه ها. جنگ دیگه، هر کی راهنمایی خوبی بکنه سردار جنگ اینو میپسنده، قبول میکنه. فرمود راهنمایی کن. حالا راهنمایی یهودی رو ببین. گفتش که یا رسول الله، دارم اینو میگم، مؤمن در حق دشمنشم فکر بد نمی کنه. مؤمن طرحی هم اگه در حق دشمنش میخواد بیریزه، میبینه خدا چی میگه، همون طرحو میرسه. پروردگار عالم نظرش درباره دشمن چیه، اونو پیاده میکنه. خب بگو ترهید. گو یا رسول الله، آبی که در این 7 قلعه در جریانه از چند کیلومتری سرچشمه میگیره؟ این یهودی های خیبر از چند کیلومتری کانال کشی کردن؟ آب تو قلعه ها سردر میاره، روی آب رو پوشوندن، هیچکی از بیرون آب رو نمیتونه پیدا کنه. من سرچشمه آب رو بلدم، با من نیرو بفرست بریم دم سرچشمه تو مثلا 10 کیلومتر، مسیر آب رو برگردونیم، قلعه ها بدون آب بمونه، اینا مجبور بشن در قلعه ها رو باز کنن. خیلی راهنمایی جالبه. 2-3 روزه قلعه ها رو میشه گرفت. پیغمبر فرمود در این قلعه ها پیرزن هم زندگی میکنه. گفت فرعون، پیرمرد فرعون، مریض فرعون، زن حامله فرعون، بچه شیرخواره فرعون. پیغمبر اکرم فرمود من مأمور جنگ با پیر مرد، پیر زن، مریض، زن حامله و بچه شیرخواره نیست. نمیخواد سر چشمه رو به من نشون بدی. اگر یهودیان خیبر تن به صلح دادن، ما جنگ نمی کن. چون ما جنگ نداریم با کس. اینا چون وارد به خیانت با اسلام شدن، ما اومدیم جلو خیانت رو بگیریم. اگر تن به صلح دادن نمی جنگی، اما تن به صلح ندادن اینا رو وادار میکنیم دست از خیانت بردارن. ما طمع به هیچ چیه اینا نداریم. اصلا این یهودی بهدش برده بود، چون تو جنگایی که شنیده بود سابقه این حرفا نبود. این حرف مال مؤمن پاک، این حرف مال انبیاست، این حرف مال اسلامه، این حرف مال خداست که آزارت به دشمن هم نرسه. اگر دشمن در مقام آزار دادن به تو بر اومد، در مقام دفاع برا. هم دشمن کاری به کارت نداشته، هم کاری به کارش نداشته باش. اینه کلمه طیبه. اون چند تا تفسیری هم که نام بردم همشون میگن علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبه، داره به پیغمبر خدا میگه من میخوام وضع مؤمن پاک رو برا توضیح بدم. خب مؤمن پاک چیه؟ که شجرتن طیبتن اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. یا کذالک یضرب الله الامثال للناس لعلهم یا تذکر. خیلی جمله جالبی بود نه؟ چشم بعضیاتون اشک‌آلود شد. به یهودیه گفت من با بچه های شیرخوره جنگ ندارم. با بچه های شیرخوره تو آغوش زنان یهودیه نه، من جنگ ندارم. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت. این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان ببریده با گنچه خوشگیدم چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارد. لباس شعبه غرق خونش کرده ای. آن که حتی تا به بوسیدن نداشت، گریم دیدید و خندیدید وای. کشتن شش ماه خندیدن ندار. دست من بستید و پای افشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن نداشت. از چه دادیدش نشان یک دیگر؟ کشتن شش ماه